یهدکم اهدا یهدی هدا یهدی هدا یهدی اینجوریه یهدکم الی سبیل رشدکم تا آخر این حدیث که صفحه 166 است و این دعوت به دعاست که همچنانی که در قرآن هم دعوت شدید امر شده است که ما دعا کنیم سوال کنیم از خدا بخواهیم و این همه در دعاهای فراوان این معانی آمده این روایت هم در همین معناست.
خب عزیزان خوبی شنونده حدیث زیبایی را با کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با هم شنیدیم. در ادامه اجازه بدین که پرسش دوم یا در حقیقت آخرین پرسش از خدمت آقای رضا محمدی داشته باشیم. استاد محمدی، خواهر گرانقدر ما پرسیدن خداوند فرموده انسان را خلق کردم و از روح خود در او دمیدم و در جای دیگه می فرماید خداوند در هیچ چیزی حلول نمی کند، این تضاد جوابش چیست؟ جناب رضا محمدی استاد گرانقدر بفرمایید.
منظور از این که می فرماید و نفخت فی من روحی نیست که خداوند جزئی از خودش رو به وجود انسان منتقل کرده، نه، لم یلد و لم یولد. منظور اینه که روحی که خداوند به انسان داده، اون نفسی که انسان داره در بین بقیه نفس ها شریفتره، بزرگوارتره، به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه. ما میگیم خانه کعبه بیت الله، یعنی خدا اونجا زندگی میکنه؟ نه، چون اول بیت وضع الناس هست، به خاطر شرافتش به خدا نسبت داده میشه. میگیم ماه رمضان شهر الله، یعنی بقیه ماها ما خدا نیست. چرا؟ این ما چون شریفتره بهش میگیم شهر الله. به روز عاشورا میگیم یوم الله، بقیه روزها یوم الله نیست. چرا؟ همه روزها یوم الله، اما چون این روز شریفتر هست یا روز بعثت پیامبر، اون روزهایی که شرافتی دارن و عظمتی دارن به اونها ما میگیم مثلا یوم الله، شهر الله، بیت الله. این روح در قیاس با روح حیوانات، در قیاس با روح گیاهان و روحهای دیگه از بقیه شریفتره. به اعتبار شرافتش بهش میگیم روح الله، نه اینکه خداوند بخشی از خودش رو در انسان دمیده باشه. حلول نمی کنه یعنی که خداوند وارد در جسم بشه، همون حلول نداره، همون لم یلد و لم یولده. چیزی از خدا جدا شده باشه این میشه لم یلد، خدا از چیزی جدا شده باشه میشه لم یولد. نه، خدا از چیز جدا نشده، به چیزی هم اضافه نمیشه، در چیزی هم حلول نمی کنه. و اینکه روح انسان روح خداست معناش حلول نیست. اون نفختو هم به معنای همون ایجاد کردم هست، نه اینکه دمیده مثلا خدا تو انسان فوت کرده، نه، اراده کرد. من شأن خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. همین که اراده کرد که انسان داره روح باشه، روح در انسان ایجاد شد.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از حضور گرم شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر، یا حق.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان نشرات صبحگاهی امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا دقایق دیگر همکارانم در بخش نیمروزی خدمت شما خواهند رسید و برنامه های نیمروزی را تقدیمتان میکنند. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود می فرستیم بر نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های خوب و گرامی و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. خدای را سپاس گذاریم که به ما توفیق داد بار دیگر همراه شما باشیم و بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری را از این لحظه تقدیم شما عزیزان کنیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستم با این بخش. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاعتان خواهند رساند. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. برنامه تار و تنبور را علاقمندان می توانند در ساعت 1:45 بشنوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:30 پخش خواهد شد. برنامه کنکاش را می توانید در ساعت 3 بشنوید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:20 است. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 این برنامه را بشنوند. ترنم باران در ساعت 4:50 پخش خواهد شد. همکارانم در برنامه زنده روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و همکاران خوبم در بخش خبر در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه انعکاس در ساعت 6:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و بعد از برنامه انعکاس عنوان برنامه بعدی ما سفر و چکر است که در ساعت 7:15 تقدیم شما عزیزان می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری مطابق معمول در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:47 و 41 ثانیه خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید و امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می‌شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان به آزادی بیان متعهد هستیم. گزارش یک ساله وزارت صحت عامه، فروش اعضای بدن در افغانستان ممنوع شد. و آغاز تلاشی خانه به خانه در شهر مزار شریف از امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان می گوید که به آزادی بیان متعهد است. ملا خیرالله وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در نشستی با رسانه‌ها گزارش کاری خود را ارائه کرده گفت در یک سال گذشته 40 رسانه چاپی، تصویری و صوتی در سراسر کشور به علت‌های گوناگون متوقف شده و 40% کارمندان رسانه‌ها نیز کارشان را از دست دادند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان می‌گوید که امارات اسلامی به آزادی بیان متعهد است. رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی با رسانه‌ها گزارش کاری خود را شریک ساخته گفت در یک سال گذشته 20 رسانه چاپی، تصویری و صوتی در سراسر کشور به علت‌های گوناگون متوقف شده و 40% کارمندان رسانه‌ها نیز وظایفشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده است که در یک سال گذشته در بخش رسانه‌ها پیشرفت‌های نیز صورت گرفته، از جمله 2 رسانه تصویری و فعالیت آغاز کرده، 5 تلویزیون و 4 رادیو جواز فعالیت دریافت کردند، 10 آژانس خبری تأسیس شده و 10% رسانه ها جواز فعالیتشان را تمدید کردند. گفتند که یافته ها نشان می دهد که علت اصلی مسدود شدن رسانه ها کدام فشار یا محدودیتی از سوی حکومت نه، بلکه مشکلات اقتصادی بوده و همچنان گفته شده که رسانه های مسدود شده شامل آن عده از رسانه هایی می شود که در جریان 20 سال گذشته از سوی سفارتخانه ها، سازمان های بیرونی و نیروهای خارجی حمایت مالی می شدند و همچنان رسانه هایی که مربوط اشخاص سیاسی و یا احزاب داخلی کشور بودند با بیرون رفتن آنها از کشور فعالیت‌های رسانه‌های آنها نیز متوقف شده است. در این نشست ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت حکومت با آزادی بیان متعهد است و تلاش می‌کند که سازمان‌های جهانی را برای حل مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تشویق نماید.
لکه میلان کوم شیشه لکم کمیسن شو سپیل هلا مش تاکلی دی پاکه که هی واجد ده هدف نه دی خالی مش خدای نه خسته چی مش کنه رسانی په نه شکلی دی نه پاکه هاجه کز مش ده فازه کم ده زای کی تفسیر را غلی وی نه په هاوی را غلی یاته په هاوی را ورو ک پر رسانی کی وی اغه ته په هاوی را ورو کوم شی تر ما بین از کی شنو پر میز به حل کو.
خیر خواز رسانه ها خواست که رسالت ملی خیش را به طور درست ادا کنند و نشرات خیش را طور تنظیم کنند که مسائل ملی کشور را در نظر گرفته و سبب پیشرفت و آبادی کشور شوند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از آن شمار رسانه هایی که به گفته وی به اشاره استخبارات بیرونی و تعصبات قومی، سمتی و زبانی در کشور دامن میزنند و تصویر غلط کشور را برای جهانیان به نمایش میگذارند خواست که فریب بیگانگان را نخورند و برای یک افغانستان واحد و مترقی کار و فعالیت کنند. همچنان عبدالحق حماد یکی از مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ بسته شدن شماری از رسانه‌ها را منوط به مشکلات اقتصادی و تمویل کنندگانشان خوانده گفت که سیاست امارت اسلامی باعث بسته شدن رسانه‌ها نشده و به هیچ رسانه گفته نشده که در خود را بسته کنند.
بدی معنی طول ورن قانی و چې دغه رسانه یو د بندیدو عوامل د اسلامی امارت پالیسی او حاکمیت هیڅ کله نه دی. مونگ تر اوس پوری هیچ چاعت ندی ویلی چی تاسو خپل رسانه بند کردی.
همچنان برخی از اهل رسانه مشکلاتشان را با وزارت اطلاعات و فرهنگ شریک ساختند. گفتنی است که مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ وعده سپردند که در حل مشکلات رسانه ها و خبرنگاران از هیچ نوسعی و تلاش دریغ نخواهند کرد. این در حال است که خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان با مشکلات عدیده از جمله مشکلات اقتصادی و عدم شغلی روبرو و مواجه هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. فروش اعضای بدن در افغانستان ممنوع شد. قلندر عباد وزیر صحت عامه دولت موقت طالبان روز چهارشنبه از تشکیل کمیسیون تحت عنوان کمیسیون ممنوعیت فروش اعضای بدن خبر داد و گفت این کمیسیون از اقدام شهروندان افغانستان با فروش اعضای بدن خود جلوگیری خواهد کرد. عباد همچنین گفت در یک سال پسین خدمت بهتر صحی به مردم عرضه کردند و دستاوردهای خوبی از جمله مبارزه با فساد، ایجاد زمینه‌های سفر برای دکتران، جلب متخصصان، ایجاد مرکزهای تشخیصی و معیاری در سطح افغانستان داشتند. شهر بیشتر را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل شنونده باشید.
کارکردهای یک ساله وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان. مسئولان این وزارت میگویند در یک سال پسین خدمات بهتر صحی را به مردم عرضه کردند. قلندر عباد سرپرست این وزارت میگوید آنان در بخش انکشافی در مجموع بیش از 30 میلیارد افغانی را مصرف کردند.
انکشافی بودجه چوا هغه 20 میلیارد 325 میلیون افغانی وی چه هغه اوشبگ ویش پیسه ده استعمال شویده. نو ده مجموعی بودیجه چه پو سوارلسان کل که مگه تا مختشه و هغه 10 میلیارد یو سل و پینزل لس میلیون و.
همچنان قلندر عباد میگوید در یک سال پسین دستاوردهای خوبی در بخش مبارزه با فساد، ایجاد زمینه‌های سفر برای پزشکان، برای ارتقای ظرفیتشان و جلب متخصصان و ایجاد مرکزهای تشخیصی معیاری در سطح افغانستان داشتند و تاکید می‌کند آنان برای جلوگیری از فروش عضوهای بدن کمیسیونی را ایجاد می‌کنند تا مانع این فعالیت‌ها شوند.
یو څوک نشي کولای چې بغیر د تفاهم نه، بغیر د اصول نه، بغیر د قرارداد نه، بغیر د حکومت خبرتیا نه یو فرد بل فرد ته یا خپله عضو ورکړي یا یې پیوندکاري ته هلته شفاخانه باندې یا خرڅه کړي، بلکې دلته د خرڅلاو یو بازار ګرم و. الحمدلله دیگه دپاره موږ یو مکمل کمیسیون جوړ کړی.
آقای عباد می‌افزاید اکنون بیش از 3000 بیمارستان و مرکز صحی و نزدیک به 5000 کارمند در سطح کشور برای عرضه خدمات به مردم افغانستان میباشند.
موږ تقریبا 14 لک یو نیوزره یو سال و 15 بیا سرپا خدمات په افغانستان کې د تیر یو کال کې تر سره شوی. په آی سی یو په عاجل امرجنسی خدماتو کې پنځل لکه اتل زر او شپږ سوه پنځه اویا خدمتونه موږ ترسره کړي. داخل بستر دوه لکه یو څلوېښت زره او درې دېرش مریضانو ته اجرا شوي دي.
همچنان شورای طبی افغانستان هم در یک نشست جداگانه گزارش یک ساله ایشان را همگانی کردند. خلیل الله مسئول شورای طبی افغانستان میگوید در طی یک سال پسین شش زون را ایجاد کرده که 12 دانشگاه طبی را در بخش ظرفیت و معیارهای تدریسی بررسی کردند و می‌افزاید در آینده زمینه خوب تحصیلی را برای دانشجویان فراهم خواهند کرد.
یک بررسی را از وضعیت کنونی پانتونای طبی خصوصا بخش طب و طب دندان در شش زون ما برای انداختیم که 12 پانتون در بر داشت در این زون ها و نتایج از او برای ما زیاد کمک کننده است تا بدانیم که وضعیت فعلی تسهیلات عالی طبی در کجا هست؟ چی مشکلات روبرو هستیم؟ چی چالش های هست؟
این همه در حالی است که شهروندان افغانستان از وضعیت مرکزهای صحی و کادرهای درمانی در کشور ناراضند و برای معالجه به کشورهای همسایه مراجعه می کنند. با این حال تحولات سیاسی بر عرضه خدمات صحی در افغانستان تأثیر بسیاری گذاشته است. با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، دکتران متخصص از کشور خارج شدند و همچنان اکثریت کادر درمانی زنان وظایفشان را ترک کردند و در نبود آنان شهروندان افغانستان با مشکل مواجه شدند. همچنان محدودیت های حکومت موقت طالبان روند ارائه خدمات در ولایت را دشوار و تحت تأثیر قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند که روند تلاشی خانه به خانه در مزار شریف آغاز شده و هدف آن نابودی لانه های خوارج، اختطافچیان و جمع‌آوری سلاح های غیر قانونی است. با گفته محمد آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ، حوالی ساعت 5:30 صبح امروز تلاشی خانه به خانه در مزار شریف آغاز شده است. در رابطه با این خبر همکارم خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، می‌گوید تلاشی توسط نیروهای استخبارات، قماندانی امنیه و قلوردوی 209 الفت شمال در حضور داشته ملا امام مساجد و وکیل گذر صورت می‌گیرد.
به خاطر محو کردن مراکز خوارج، بغاوتگران، اختطافچیان و دیگر مجرمین و همچنان به خاطر جمع‌آوری سلاح غیر قانونی، امروز پنج شنبه 5:30 قبل از ظهر با هماهنگی 3 ارگان امنیتی استخبارات، بلوردو و قماندانی، تلاشی خانه به خانه رسما در شهر مزار شریف آغاز شده است و در این راستا ما به مردم شهر مزار شریف اطمینان کامل می‌دهیم که نیروهای امنیتی ما بسیار به شکل مسلکی با حضور داشت کلانتر، وکیل گذر، مسافید منطقه یا قریه و در حضور داشت ملا امام خانه ها را تلاشی میکنند و این تلاشی هم به خاطر امنیت، تامین امنیت شهروندان شهر مزار شریف هستند. بنا مردم شهر مزار شریف در ارتباط هیچ نوع تشویش نداشته باشند. در هنگامی که اینها کدام شخصی مخرب و مجرم میبینند، بزودترین فرصت به نیروهای امنیتی ما خبر بدن.
مسئولان امنیتی از مردم میخواهند در صورت که افراد غیر مسئول به خانه هایشان برای تلاشی میآیند، اجازه نداده و به قماندانی امنیه و یا حوزه های امنیتی اطلاع دهند. در همین حال باشندگان شهر مزار شریف نیز از جمع آوری سلاح و تجهیزات نظامی از نزد مردم ابراز خرسندی کرده، خواهان برخورد خوب نیروهای امنیتی با مردم هستند.
سلام، حمید هستم، باشنده شهر مزار شریف. از تلاشی خانه به خانه که فعلا روی دست همه امارات اسلامی است، اینا هر یک خانه ها را تلاشی میکنن برای خلصالای مردم و خلصالای یک تعداد کسایی که در جریان همه انقلاب سلاحایی که در خانه های مردم مانده و یک تعداد کسایی که فعلا از همه خانه هایشون سوء استفاده و امنیت مردم میکنن و امنیت مردم و امنیت شهر اخلال میکنن، ما با از این کارشان استقبال میکنیم. یک برازندگی که این کارشان داره خوبی است که یک تعداد خوارج، یک تعداد گروه های توریستی که در کشور جای گرفتن، باعث از این میشه که بتانن اینا را به درستی به یک شکل معیار منظم اینا را مثلا جمع کنن. دیگه ما از این کار استقبال میکنیم و این کارشان باعث میشه که مثلا شهر در آرامش باشه و نظم برپا باشه.
این دومین باری است که عملیات تلاشی خانه به خانه در مزار شریف از سوی نیروهای دولت موقت امارت اسلامی صورت می‌گیرد. چند ماه قبل نیز بعضی از محلات در نواحی مختلف مزار شریف تلاشی شده بود، اما این بار گفته می‌شود تمام شهر تلاشی خواهد شد. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای ابراهیمی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. پناهجویان افغانستانی در امارات در اعتراض با وضعیت اسکانشان مظاهره کردند. پناهجویان معترض از مقامات اماراتی خواستار پایان دادن بر بی‌سرنوشتی خویش شدند. رویترز با انتشار تصاویر و ویدیوهای گزارش داد کودکان، زنان و مردان در داخل تأسیسات ابوظبی معروف به شهر بشردوستانه امارات در هوای بسیار گرم تظاهرات کردند. میان تظاهرکنندگان پسر کوچک بنری در دست داشت که روی آن نوشته بود یک سال بی‌سرنوشتی کافی است. یکی از پناهجویان افغانستان هم درباره شرایط بد پناهجویان در کمپ ابوظبی گفت نزدیک به یک سال است که اینجا در بازداشت هستیم. این اردوگاه مانند یک زندان مدرن است. هیچ کس اجازه خروج ندارد. آنها نمی‌دانند چه زمانی ما به طور دائم در دیگر کشورها مستقر خواهیم شد. در این زمینه یک مقام اماراتی در بیانیه مکتوب به رویترز اعلام کرده است که ابوظبی از روند اسکان مجدد پناهجویان افغانستانی ناامید است و این روند بیش از آنچه امارات می‌خواست طول کشیده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز در این باره گفت واشنگتن در تلاش است تا افغان‌هایی را که ممکن است واجد شرایط اسکان مجدد در آمریکا باشند شناسایی کند. در ادامه اجرای مرحله عملیاتی مانور مشترک پهبادی 1401 اردوی ایران، پهبادهای رزمی نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران اهداف از پیش تعیین شده در ساحل و دریا را هدف قرار دادند. مانور مشترک پهبادی 1401 اردوی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در گستره کل کشور آغاز شد. در این مانور دو روزه بیش از 150 پهباد در گستره جمهوری اسلامی ایران از آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز ایران شرکت دارند. در ادامه اجرای مرحله عملیاتی مانور مشترک پهبادی 1401 اردوی جمهوری اسلامی ایران، پهبادهای انهدامی نیروی دریایی اردو شامل باور 5، ژوبین و آرش که از مبدأ دریا و عرشه یگانهای سطحی و زیر سطحی نیروی دریایی اردوی ایران در نقاط مختلف به پرواز در آمده بودند، با طی مسافت طولانی اهداف خود در ساحل و دریا را با موفقیت مورد اصابت قرار دادند. پایش و رصد محیط پیرامونی در دریا و همچنین شناسایی اهداف دریایی هم از دیگر مأموریت‌هایی بود که پهپادهای عمود پرواز پلیکان نیروی دریایی اردو از مبدأ واحدهای شناور انجام دادند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان: به آزادی بیان متعهد هستیم. گزارش یک سالی وزارت صحت عامه: فروش اعضای بدن در افغانستان ممنوع شد. و آغاز تلاشی خانه به خانه در شهر مزار شریف از امروز. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. معاون وزیر داخله و رئیس ستاد مرکزی اربعین در جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اختصاصی با ما جزئیات بیشتری از چگونگی حضور اسبای افغانستانی در پیاده‌روی اربعین را بیان کرد. سید مجید میراحمدی روز چهارشنبه در مصاحبه با ما گفت: مقرر شده است که اسبای افغانستانی مقیم ایران که اقامتشان قانونی است، همانند ایرانی‌ها اقدام کنند و با لغو روادید بتوانند در مراسم اربعین حضور یابند. در رابطه با جزئیات حضور اسبای افغانستانی در مراسم اربعین امسال، گفتگوی ما با آقای میراحمدی، معاون وزیر داخله و رئیس ستاد مرکزی اربعین جمهوری اسلامی ایران آماده نشر است که به اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای میراحمدی، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و رئیس ستاد مرکزی اربعین، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. جناب آقای میراحمدی، از برنامه‌های ویژه ستاد مرکزی اربعین توضیحاتی را داشته باشید، خصوصا در بحث اطفای افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و سرکار عالی و همکاران محترمتون عرض سلام دارم. در مورد اطفای افغانستانی، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین این جانب و معاون وزیر کشور عراق و رئیس ستاد اربعین عراق امضا شد، مقرر شد که اتباع افغانستانی مقیم ایران که اقامتشون قانونی است، مثل ایرانی ها با لغو روادید بتوانند در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند بنابراین این عزیزان به همین شکل اقدام میکنن. مسئله دوم بیمه این عزیزان هست که این رو هم با توافق با بیمه مرکزی انجام دادیم، قرار شد مثل اتباعی ایرانی با همون مبلغ 18,000 تومان بیمه بشن و از خدمات بیمه برخوردار بشن. مرز عبورشون هم در واقع مثل سال گذشته است و تفاوتی نکرده، ضمن این که در مسیر عبور و مرور این عزیزان هم موچه‌های مختلف ایرانی پذیرای اونها هستند و انشالله مشکل خاصی برای این عزیزان نخواهد بود و با سهولت و با راحتی میتوانند به این حماسه عظیم بپیوندند. البته نکته مهمی که دارم این است که حتما به تمامی اون تذکرات و مواردی که گفته میشه دقت بشه، رفتنشون رو به جلو بندازن، به روزهای پایانی موکول نکنن، چون روزهای پایانی ما ازدحام فوق‌العاده‌ای رو داریم. برگشتشون هم به روز اربعین موکول نکنن، قبل از روز اربعین برگردن که کمک کنن به تسهیل و مدیریت زائرین عزیز و برای همچنین امنیت و آرامش و راحتی خودشون.
جناب آقای میرحمدی بفرمایید در رابطه با بحث اقامت قانونی که شما گفتین بیشتر توضیحاتی داشته باشید که شامل کدام دسته از اتباع افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران میشن؟
کلیه کسانی که اولا یا دارای گذرنامه معتبری بودند و در داخل کشور به اساس مدت اعتباری که داشتن هستند، یا دارای اقامتند و یا در طرح سرشماری شرکت کردند. بنابراین تمام کسانی که به اشکال قانونی در کشور حضور دارن ما اونها رو به عنوان مقیم میشناسیم و میتونن از این موضوع بهره مند بشن.
جناب آقای میرحمدی، کسانی که دارای پاسپورت اقامتی هستند با توجه به اینکه ما آماری را داشتیم افراد مراجعه کردن به دفاتر کفالت و نتونستن از این خدمات اخیری که شما گفتین و اخذ روادید بهره مند شوند، آیا این افراد برنامه خاصی براشون در نظر گرفته شده؟
نیازی به اخذ روادید ندارن، چون که روادید اینها لغو شده است. برای اونها یه دفترچه‌ای رو دارن صادر میکنن که از طریق همون دفاتر در واقع اتباع در استانها و یا از طریق همون دفاتر کفالت میتونن این کار رو دنبال کنن.
یعنی برای اینها هم همین چیزایی که گفتی در نظر گرفته شده؟
بله بله بله،
با مراجعه به دفاتر کفالت میتونن این اقدام انجام بدن؟
بله بله بله.
بله تشکر. و بفرمایید در رابطه با برنامه‌هایی که ستاد اربعین داره برای مهاجرینی که از افغانستان و ایران میان و قصد شرکت در این حماسه عظیمه دارن،
این افراد هم بایستی که حتما روادید از سفارت عراق در افغانستان بایستی روادید رو بگیرن، چون بدون روادید از مرزهای ما نمیتوانند وارد مرزهای عراق بشن. حتما باید در داخل کشور افغانستان روادید رو از سفارت عراق در افغانستان بگیرن. اخیرا هم اخباری به دست ما رسیده که عده‌ای کلاهبردار دارن این کار رو انجام میدن و یک سری روادید رو گران قیمت و جعلی دارن فروش رسونن. این رو باعثی حتما بهش توجه کنن که فریب این مسئله رو هم نخورن.
جناب امیرحمدی در پایان بفرمایید آمایی را که شما پیشبینی میکنید که از کشور افغانستان در این حماسه عظیم حضور خواهند داشت فکر میکنید چه مقدار هست؟
اگر چنانچه در داخل افغانستان سفارت عراق و حاکمان افغانستان همکاری لازم رو با هم دیگه داشته باشن و روادید رو به عزیزان افغانستانی بدهند، پیشبینی ما این است که تا 150,000 نفر اتباع افغانستانی هم داخل ایران و هم اتباع افغانستانی که برای این موضوع از افغانستان میاند در این حماسه عظیم شرکت کنند. ولی نمیدونیم که در داخل افغانستان وضعیت روادید این عزیزان چگونه خواهد؟
بله، گفتگویی بود با آقای سید مجید میرحمدی، معاون وزیر داخله و رئیس ستاد مرکزی اربعین در جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با بحث چگونگی حضور اسبای افغانستانی در پیاده روی اربعین امسال. چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان میگوید که به آزادی بیان متعهد است. ملا خیرالله وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در نشستی با رسانه‌ها گزارش کاری خودش ارائه کرده و گفته که در یک سال گذشته 20 رسانه چاپی، تصویری و صوتی در سراسر کشور به علت‌های گوناگون متوقف شده و 40% کارمندان رسانه‌ها هم کارشان را از دست دادند. پیرامون بحث آزادی بیان و رسانه‌ها، مشکلات و چالش‌های موجود، ساعت پیش گفتگویی داشتم با آقای اکبر جاهد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در قرن 21 در دنیایی که ما زندگی داریم و جهان طرف جهانی شدن میره و دنیا به حیث یک دهکده خرد جهانی تبدیل شده، ما نمیتونیم که از فعالیت رسانه ها و از آزادی بیان ما چشم پوشی کنیم و اغماز داشته باشیم. به این نسبت آزادی بیان در تمام جوامع، چی جوامع دموکرات باشه چی جوامعی که جمهوریت و دموکراسی در اونجا نباشه، یک اصل است و شما بهتر میفهمین که مطبوعات و رسانه ها، آزادی بیان یک آینه تمام نمای یک جامعه و در یک دولت می باشه. شما بهتر می فهمین که در 20 سال گذشته، زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور داشت، جامعه جهانی حضور فعال داشت، رسانه ها در افغانستان یک رشد فزاینده داشت، مطبوعات در این مدت شما بهتر می فهمین که رسانه ها در افغانستان رشد چشمگیر داشتند. بعد از اینکه حضور ایالات متحده آمریکا از افغانستان دور شد و نظام جدید سر کار آمد، امارت اسلامی سکاندار حکومت و اقتدار در افغانستان شد، این مطبوعات و رسانه ها کماکان به فعالیت خود ادامه دادند. حالا اگر ما فرض بر این بگیریم که رسانه ها شالوده نظام جمهوریت است و امارت در برابر این رسانه قرار میگیره، نمیتونه به خاطر که کمونیکیشن ارتباطات و در عین حال رشد شبکه های اجتماعی، وسایل ارتباطی همگانی در تمام دنیا و جوامع جای پای خود پیدا کرده و افغانستان هم نمیتونه که از این کاروان دور باشه. درست است که شاید یک سلسله محدودیت های سر رسانه ها وضع شده و این محدودیت ها برگرفته میشه از امو منافع ملی یک مملکت و امنیت ملی یک کشور. من فکر نکرم که امارات اسلامی افغانستان مانع فعالیت آزادی بیان و آزادی رسانه ها شود. شما بهتر میفهمین که آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه یک اصل در تمام جوامع است. اگر مشکلات در حکومت، در حکومتداری، عرضه خدمات جات میشه، به وجود میایه، این مطبوعات و رسانه ها هست که او را باستاب میتونه و در عین حال نشاندهی میکنه. به قول معروف میگه در جامعه که انتقاد نباشه او جامعه یک جامعه تاریک است. پس به این نسبت آزادی بیان در افغانستان یک اصل است و این اصل هم امارت اسلامی درک کرده و نمیتونه که از این گریز بکنن. پس به این نسبت جلسه ای که وزیر اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان دیروز با اصحاب رسانه ها داشت، تعهد محکم خود نشان دادن که آزادی بیان ما یک اصل میبینیم، ولی آزادی بیان با ارزش های ما که ام عرف و عنعنات پسندیده ماست و در این حال موارد که با شریعت اسلامی در تضاد و تکر نباشه، ما مانع فعالیت رسانه ها نیستیم. پس به این نسبت امارات اسلامی افغانستان دیروز جلسه را با اصحاب رسانه ها گرفت. شما بیتر می فهمید در جامعه که یک مرحله جنگ تیر کرده باشه، از یک مرحله جنگ به یک مرحله ثبات گذار کنه، مشکلات و جنجال ها و چالش های وجود داره، ولی این چالش ها در برابر کار خبرنگاری مخصوصا در بخش ژورنالیسم تحقیقی این مشکلات وجود می داشته باشه، ولی در کل امارات اسلامی آزادی بیان هم می خواهد، ولی یک سلسله خطوط قرمز را شاید بر رسانه ها خط کشی بکنه که با با در نظر داشت از اون خطوط قرمز رسانه ها فعالیت هایشان کماکان ادامه بده.
جناب استاد، شما اشاره داشتید به بحث تعهد آزادی بیان در حکومت موقت طالبان و اذعان وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان به این قضیه. بفرمایید که چارچوب آزادی بیان از نظر حکومت موقت طالبان چی هست؟
من قبلا هم خدمت شما عرض کردم که هر رویکردی که در حوزه آزادی بیان، در حوزه آزادی احزاب، فعالیت احزاب سیاسی، هر رویکردی که شکل میگیره با در نظر داشت منافع ملی یک مملکت شکل میگیره. من قبلا هم یاد کردم امارت اسلامی مسئولینش همواره تاکید داشته که ما با آزادی بیان باور داریم، آزادی بیان باید در افغانستان نهادی نشود، ولی آزادی بیان که امو افسار گسیختگی و انارشیسم را در پشت سر نداشته باشه ما از او حمایت میکنیم. یک سلسله خطوط را که عرف پسندیده جامعه افغانستان و در عین حال در تضاد با شریعت اسلامی نباشه ایر پایبند است امارت اسلامی افغانستان نسبت به این موضوع. اگر شما واقف باشین امو حق دسترسی به اطلاعات و قانون وسایل ارتباطی همگانی که در دوره جمهوریت نافذ بود، اونم قانون امارت اسلامی امارت تاکید کرده که با در نظر داشت اونم اون موارد میتونه که رسانه ها فعالیت داشته باشه، کسانی که اهل نظر هستند در رسانه ها میتونن که نظریات سازنده شونه برای بهبود نظام، برای بهبود وضعیت حکومت ابراز بکنه.
جناب جاهد، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان در کنفرانس خبری که با خبرنگاران داشته و با رسانه ها داشته اظهار کرده که در دولت ما بحث توقف فعالیت رسانه ها را نداشتیم و فقط رسانه هایی فعلا مسدود شدن و مشغول به کار نیستن که از حمایت احزاب و یا حمایت های خارجی برخوردار بوده. این قضیه از نظر شما تا چه حد صحت داره و نحوه فعالیت و یا محدودیت رسانه ها چه قسمی هست؟
شما بهتر میفهمین که طی 20 سال گذشته رسانه های متعدد در افغانستان فعالیت داشتن و شما بهتر میفهمین که رسانه ها مصارف کار داره و در دوره گذشته اکثریت رسانه هایی که در افغانستان فعالیت داشتند دونرا اونا را تمویل میکردند و بعضی احزاب و جریانات سیاسی که در افغانستان نشرات حزبی داشتند اونا این رسانه ها را تمویل میکردند از لحاظ مالی. با روی کار آمدن امارات اسلامی بعضی دونرا و بعضی مؤسسات تمویل کننده که از افغانستان بر آمدند امو بودجه که بر رسانه ها در نظر داشتن اون بودجه قطع شده، اکثریت رسانه هایی که فعلا متوقف از فعالیت نشراتیشان اونا از کمبود بودجه نشراتشان مسدود شده. تا جایی ده که من مطلع هستم و در افغانستان جریانات رسانه ای و رسانه های افغانستان از نزدیک ما دنبال میکنم، اکثریت رسانه های افغانستان بودجه مالی را که بعضی مؤسسات کشورها تمویل میکرد و بودجه قطع شده و معلومات دیگه را که من دارم به شکل هدفمند و سیستماتیک از جانب امارات اسلامی افغانستان هیچ رسانه تا هنوز مسدود نشده. کمبود بودجه یک چلنج کلان در برابر رسانه ها و خبرنگاران متاسفانه در افغانستان است و حکومت سرپرستم و امکانات لازم را برای دوام کار رسانه‌ای متاسفانه که ندارد.
و سوال دیگه که جناب استاد باقی میمانه بحث فعالیت زنان خبرنگار و زنان فعال در عرصه رسانه هست که بفرمایید فعالیت این قشر در حال حاضر چه قسمی است؟ آیا با مشکلات و محدودیت‌های خاصی مواجه هست و یا اینکه بسیار از مشکلات رفع و دفع شده؟
شما بهتر میفهمید که در افغانستان تنها مشکل زنان نیست، متاسفانه جامعه افغانستان مشکلات عدیده ایره و روزها و شبهای بسیار سخت را سپری میکنه. تمام اقشار جامعه افغانستان متاسفانه با تحول جدید آسیب دیده، به نحوی از زنها مشکلات و چلنجایی در برابرشان ایجاد شده. زنها هم از این چلنجا مستثنا نیست، متاسفانه یک بخش کلان زنا و دخترایی که در رسانه ها فعالیت داشتن رسانه هایشان وقتی که مسدود شد اینا از کار متاسفانه که برکنار شدن. پس به این نسبت آسیب پذیری تمام اقشار در جامعه افغانستان محسوس است و از این وضعیت زنها هم مستفاد بوده نمیتونه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جایگاه حزب الله لبنان در عصر حاضر، عنوان نگاه روز. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دوشنبه شب این هفته در سخنانی گفت پیروزی سال 2000 مقاومت و پروژه اسرائیل بزرگ پایان داد. سید حسن نصرالله که در مراسم اختتامیه جشنهای 40 سالگرد تأسیس حزب الله سخن می گفت افزود پیوند عمیقی میان فعالیت مقاومت پیش از سال 1962 و پس از آن وجود دارد، به طوری که پیروزی سال 2000 و پروژه اسرائیل بزرگ پایان داد و ارتشی که مغلوب نمی شد را در هم شکست. نصرالله گفت نیروهای حزب الله دنبالروی امام خمینی رحمت الله علیه و سیره ایشان هستند و ایشان را بزرگترین الهام بخش حزب الله در عصر کنونی می دانند. و تصریح کرد آخرین دستاورد مقاومت در جنگ سال 2006 ورود مقاومت به بازگرداندن حقوق لبنان از نفت و گاز بود و آزادسازی باقی اراضی اشغالی لبنان هم مسئولیت ملی است. وی گفت تهدیدهای اسرائیل در مورد ترسیم مرزهای دریایی بی ارزش است، تصمیم و رویکرد ما روشن است و منتظر روزهای آینده هستیم تا بر اساس آنچه لازم است عمل کنیم. نصرالله اضافه کرد منشأ راهبرد ما در قبال مسئله فلسطین تکیه بر انقلاب مردم فلسطین و مخالفت با سازش و عادی سازی است. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد این جنبش همواره در کنار مردم مظلوم منطقه از جمله یمن، عراق و افغانستان قرار داشته و این حمایت در مرحله بعد هم ادامه خواهد داشت. نصرالله افزود اگر بار دیگر هم عراق مورد تعرضی مانند تعرض داعش قرار بگیرد و از ما درخواست کمک شود، برای کمک تردید نخواهیم کرد. وی با اشاره به روابط مستحکم این جنبش با جمهوری اسلامی ایران طی 40 گذشته گفت که ایران از حزب الله و سایر گروه‌های مقاومت حمایت کرده است. نصرالله همچنین به مسائل داخلی لبنان پرداخت و گفت ما طی 40 گذشته به دنبال امنیت لبنان بوده ایم و از هر تلاشی که در پی درگیری ما با ارتش بود دوری کردیم. کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی تاکید دارند که حزب الله لبنان را می توان مهمترین بازیگر غیر دولتی در محور مقاومت عنوان کرد. بازیگری که به مدلی برای دیگر گروه های عضو محور مقاومت تبدیل شد. حزب الله لبنان در سال 1962 شکل گرفت، یعنی 3 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. حزب الله در لبنان با حمایت جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. میان رهبران حزب الله لبنان و رهبران انقلاب اسلامی ایران ارتباط و پیوند مستقیمی وجود دارد. باید گفت ریشه مقاومت در لبنان به اقدامات امام موسی صدر به ویژه تشکیل جنبش افواج المقاومه اللبنانیه یا عمل برمیگردد. طیفی در عمل که گرایش دینی قوی‌تری داشتند و بر مبارزه با رژیم صهیونیستی پافشاری می‌کردند به همراه گروه‌های دیگری در لبنان که تحت تأثیر انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی قرار داشتند، با پشتیبانی و حمایت جمهوری اسلامی ایران در سال 1982 حزب الله را تأسیس کردند. اولین کنگره سراسری حزب الله در تهران تشکیل و شیخ صبح طفیلی به عنوان دبیر کل انتخاب شد، ولی به دلیل اختلافات متعدد دو سال بعد یعنی در سال 1991 سید عباس موسوی به عنوان دبیر کل جدید این حزب انتخاب شد. سید عباس موسوی کمتر از یک سال بعد توسط رژیم صهیونیستی ترور شد و شورای حزب الله سید حسن نصرالله را به عنوان دبیر کل حزب تعیین کرد. سید حسن نصرالله از سال 1992 تا کنون دبیر کلی حزب الله لبنان را بر عهده دارد. حزب الله در شرایطی تأسیس شد که رژیم صهیونیستی با حمله به لبنان بخشای زیادی از این کشور را اشغال و بیروت را نیز محاصره کرده بود. در 6 جون 1982 ارتش رژیم صهیونیستی تهاجم بسیار گسترده‌ای را از زمین، هوا و دریا به لبنان آغاز کرد و به سرعت و بدون اینکه مقاومت و مقابله قابل توجهی از سوی لبنان انجام گیرد تا دروازه‌های بیروت پیشروی کرده و دومین پایتخت یک کشور عربی را به محاصره درآورد. بیت المقدس اولین پایتخت عربی است که در سال 1967 به اشغال اسرائیل درآمد. در واقع تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان به منزله شکست ناسیونالیسم عربی بود و زمینه شکلگیری حزب الله را نیز فراهم کرد. در شکلگیری حزب الله لبنان بیش از همه مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی نقش داشت. حزب الله به طور بنیادی با رژیم صهیونیستی مشکل دارد و مقابله با این رژیم را نه فقط وظیفه ملی بلکه تکلیف شرعی خود می‌داند و بر این باور است که چون ماهیت رژیم صهیونیستی بر تجاوز استوار است هیچگاه نمی‌توان آن را پذیرفت. مسعود اسداللهی کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید دلیل اصلی تشکیل حزب الله تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان بود. به تعبیری حزب الله مولد مقاومت علیه اشغالگری اسرائیل بود. علاوه بر این حزب الله لبنان با هر گونه مداخله آمریکا در امور منطقه غرب آسیا مخالف است و آمریکا را مسبب اصلی بحران ها در منطقه غرب آسیا و به طور خاص در لبنان میداند. به همین دلیل حزب الله با سیاست های خصمانه واشنگتن مواجه است. حزب الله در لبنان دستاوردهای پررنگ و راهبردی داشته است. این حزب در ابتدا با عملیات‌های استشهادی و سپس توسط موشک‌های کاتیوشا و جنگ‌های چریکی و مقابله با اسرائیل پرداخت. حزب الله پس از عملیات‌های مختلف توانست در سال 2000 میلادی موجب خروج اسرائیل از جنوب لبنان شود. این دستاورد مهم ضمن اینکه سبب حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان شد، افسانه شکست ناپذیر بودن ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی را نیز باطل کرد. در سال 2006 نیز جنگ 33 روزه میان حزب الله و رژیم اشغالگر رخ داد که نقطه عطفی برای تحولات غرب آسیا بود. هدف این جنگ نابودی حزب الله لبنان بود، اما این جنگ پس از 33 روز با شکست ارتش رژیم صهیونیستی پایان یافت. یکی از مهمترین پیامدهای جنگ سال 2006 این بود که از این سال تا کنون رژیم صهیونیستی هیچ جنگی را بر لبنان تحمیل نکرد، در حالی که حزب الله همزمان با اشغال بخشی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی شکل گرفت، امروز تمامیت ارضی لبنان مورد تهدید رژیم قرار ندارد و در عین حال حزب الله با خطرهایی که در محیط پیرامونی نیز امنیت و تمامیت ارضی لبنان را مورد تهدید قرار می‌دهد مقابله می‌کند. کارشناسان میگویند حضور حزب الله لبنان در سوریه از سال 2011 و مشارکت در جنگ با تروریست‌ها در داخل خاک سوریه مصداق مواجهه حزب الله با تهدیدها علیه لبنان است و در عین حال نشان می‌دهد که تأثیرگذاری و نقش‌آفرینی حزب الله به فراتر از لبنان رفته است. محترم تقوی نیا کارشناس غرب آسیا میگوید حزب الله طی سال‌های اخیر به دستاوردهای خاص رسیده و از دوره‌ای که گروهی کوچک و چریکی بود امروز به یک ارتش بزرگ تبدیل شده و در منطقه غرب آسیا مهره تعیین کننده است. وی میگوید
از لحاظ نظامی امروز حزب الله لبنان بیش از 100 هزار رزمنده داره. یک جنبشی هست که ساختار نظامی او تمایز یافته است، یعنی نیروی زمینی، نیروی هوایی، پدافند هوایی، نیروی دریایی، نیروی موشکی و به جرأت میتونم این نکته رو بگم که این جنبش از لحاظ موشکی از بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا توانمندتر هست و توانسته در برابر رژیم صهیونیستی یک معادله بازدارندگی ایجاد بکنه. این یک نقطه خیلی مهمه. رژیم صهیونیستی در جنگ 1967 و 73 ارتش‌های چند کشور عربی رو در اندک زمانی نابود کرد، اما در برابر حزب الله مجبور به پذیرفتن معادله قدرت شده. این خیلی نکته مهمی است و این به اعتقاد من یک نکته مهم است. البته ما صرفا از توان نظامی حزب الله صحبت می‌کنیم. حزب الله در عرصه‌های فرهنگی، آموزشی، سیاسی هم خدمات بسیار مهمی رو عرضه کرده که جا داره به اونها هم پرداخته بشه.
حزب الله از جمله بازیگرانی است که در منطقه غرب آسیا با سازش با رژیم اشغالگر مخالف است، با مداخله آمریکا در امور منطقه مخالفت می‌کند و بر استقلال لبنان از هر گونه مداخله خارجی تاکید دارد. در حالی که برخی کشورهای عربی تابع سیاست‌های عربستان سعودی هستند، حزب الله با هر گونه تبعیت از سیاست‌های ریاض مخالفت می‌کند. همچنین حزب الله لبنان متحد جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل نیز محور عربی بر رهبری عربستان سعودی به همراه رژیم صهیونیستی و آمریکا از مخالفان جدی حزب الله لبنان هستند و حزب الله را در فهرست تحریم و ترور خود قرار دادند. با این حال حزب الله راه مقاومت در مقابل این دشمنی ها را در پیش گرفته و همین راهبرد نیز موجب استقبال مردم از حزب الله در لبنان شده است. حزب الله برای اولین بار در سال 1992 در انتخابات لبنان شرکت کرد و 12 کرسی کسب کرد. در سال 1996 10 کرسی و در سال 2000 8 کرسی از 128 کرسی مجلس لبنان را به دست آورد و در انتخابات عمومی سال 2005 در سطح کشور به تنهایی 14 کرسی و در جنوب لبنان تمام 23 کرسی را در ائتلاف با جنبش عمل کسب نمود. ائتلاف حزب الله در انتخابات پارلمانی سال 2018 لبنان موفق شد 68 کرسی را به دست آورد و برای نخستین بار حائز اکثریت مطلق کرسی ها شود. در انتخابات پارلمانی اخیر لبنان که در ماه می برگزار شد نیز با وجود هزینه سنگینی که مخالفان حزب الله انجام دادند، اما ائتلاف مقاومت موفق شد 62 کرسی پارلمان را به دست آورد و همچنان به عنوان تاثیرگذارترین و مهمترین ائتلاف سیاسی در صحنه سیاسی لبنان باقی بماند. این وضعیت بیش از هر چیزی گویای این است که حزب الله طی 4 دهه گذشته به تدریج موقعیت خود را در جامعه لبنان ارتقا داده و امروز هم در صحنه سیاسی و هم در صحنه امنیتی لبنان نقشی پررنگ دارد. محترم تقوی نیا، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، در مورد عملکرد حزب الله در مسائل داخلی لبنان میگوید:
یکی از راهبردهای همیشگی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با توجه به ساختار طائفگی لبنان این بوده که جنگ داخلی ایجاد بکنن و سلاح مقاومت رو به جای معطوف بودن به سمت رژیم صهیونیستی در داخل درگیر بکنن. اما تا امروز توانسته حزب الله با هوشمندی سید حسن نصرالله به هر شکل ممکن از درگیر شدن در مسائل داخلی پرهیز بکنه و سلاح رو صرفا برای مبارزه با اسرائیل محفوظ بداره. این یه نکته خیلی مهم هست که اونها بعد از ترور آقای رفیق حریری در بعد از جنگ 33 روزه، یعنی با شکل‌گیری گروه تکفیری فتح الاسلام در اردوگاه نهرالبارد و اخیراً توسط آقای سال گذشته توسط سمیر جعجع و در موارد متعدد دیگری تلاش کردن سلاح حزب الله رو درگیر بکنن، اما حزب الله بازی نخورد و وارد درگیری های داخلی نشد و این سلاح رو توانست حفظ و حراست بکنه صرفاً برای دفاع از لبنان و دفاع از امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی.
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم و خدا نگهدار.